98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
هشتگ خبر.
شب بخیر، ساعت 19 اینجا تهران، رادیو اقتصاد. استانداردهای سختگیرانه سوریه مانع جدی برای صادرات خودرو به این کشور. اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد تدوین و اعمال برخی استانداردهای سختگیرانه دولت سوریه صادرات خودرو و قطعات خودرو به این کشور را به صفر رسانده است. دولت سوریه همچنین تعرفه واردات خودرو از ایران را نیز افزایش داده است. عضویت نمایندگان اتاق تهران با تایید ممنوعیت واردات خودرو و قطعات خودروی ساخت ایران گفت این تصمیم سوریه نه تنها برای خودروهای ایرانی، برای تولیدات دیگر کشورها نیز اعمال شده است. به گفته نجفی منش، نبود ارز کافی و نگرانی از جهش نرخ ارز در سوریه علت اصلی اتخاذ این تصمیم اعلام شده است. نجفی منش با اعلام اینکه ایران از سالهای گذشته کارخانه تولید خودروی مجهز به 3 سالن را در سوریه ساخته است افزود، مذاکرات میان شرکت ایران خودرو با نخست وزیر و وزارت صنایع سوریه برای صدور دوباره مجوز واردات خودرو از ایران آغاز شده است.
پر کن با دستش پر کن باده شادی را پیدر پیدر ساخر کن، پیدر پیدر ساخر کن.
خیلی متشکرم، شبتون عالی باشه. میخوایم همراه بشیم با استاد ناصر خیرخواه عزیز و دوست داشتنی، مجری دوست داشتنی، با برنامه روی خط اقتصاد. بفهمید.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک میکنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد، آنچه از تحلیل ها، تعریف ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایان، شنوندگان عزیز ارجمند رادیو اقتصاد، سلام و شب شما بخیر. آرزو میکنم در هر جایی که شنونده ما هستید، در هر روستا و شهری تندرست باشید و آماده که به برنامه ما تا حدود ساعت 8 شب گوش کنید. در این برنامه روی خط اقتصاد 25 آبان 1400 از موضوعاتی بیشتر و تفصیلی خواهید شنید در کنار مطالبی که به آگاهی شما خواهیم رساند. در این حال منتظر پیام کوتاه شما شنوندگان هم هستیم از طریق 30,036,37. در برنامه امشب روی خط اقتصاد، من ناصر خیرخواه در کنار آقای محمودی تهیه کننده، خانم مهندس شهلا صوفی صدا بردار ما و خانم قاسمیان هماهنگی این برنامه، خواهیم پرسید کدام کشورها اولویت نخست صادراتی صادرکنندگان ایرانی هستند. شما شنوندگان این برنامه رو به نمایشگاه بین‌المللی تهران خواهیم برد که شاهد 21مین نمایشگاه لوازم خانگی است. از این رویداد مهم صنعت لوازم خانگی ایران در این نمایشگاه و اهمیت برگزاری اون خواهید شنید. به صنایع همگن قطعه‌سازی سر خواهیم زد و از هشدار درباره ورشکستگی صنعت قطعه‌سازی بیشتر خواهیم پرسید که چرا. و باز هم در این ایام از 1400 از برنامه دولت برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی خواهیم پرسید آیا عملیاتی خواهد شد و آیا شاهد تحولی در یک کار هماهنگ خواهیم بود یا این بار هم شعاری است در میانه شعارهای دیگر. در برنامه امشب از بازار متشکل ارزی و همچنین سکه و طلا شما شنوندگان آگاه خواهید شد و آخرین قیمت ها رو دریافت خواهید کرد. در این برنامه همونطور که اشاره کردم در انتظار اظهار نظر شما پیرامون مسائل مهم اقتصادی کشور هم هستیم از طریق سامان پیام کوتاه 30,036,37 در یک شب سرد پاییزی در آستانه ی زمستان و البته هشدارهایی که درجه دما در روزهای آینده بین 8 تا 12 درجه بیشتر خواهد شد، یعنی سرما البته بیشتر خواهد شد، بنابراین در مصرف گاز صرفه‌جویی کنید. در این حال مراقب سلامتیتون باشید. تلاقی سرماخوردگی و کووید 19 اتفاقی است طبیعی اما تبعات اون متاسفانه سخت. پیشگیری کنید. شب بخیر شنوندگان عزیز. 19:09 دقیقه است.
همونطوری که میدونید گزارش تازه‌ای از جانب اتاق بازرگانی تهران منتشر شده که فهرست اولویت‌های نخست صادرات ایران رو روشن می‌کنه و این گزارش حاکی است که همچنان بخش مهمی از نیاز ارزی ایران از طریق صادرات غیر نفتی تامین میشه و بعد از کرونا هم بار دیگر آمار صادرات افزایشی است. با وجود اینکه آمارهای گمرک تعداد کشورهایی که ایران به اونها صادرات داره از مرز 100 کشور بیشتر هست و عبور میکنه، اما درآمد بخش مهمی از تجارت ایران تنها به چند کشور خاص محدود و خلاصه میشه. فعالان اقتصادی بر این باورن محدود شدن این بازارهای تجاری سبب آسیب‌پذیری اقتصاد کشور خواهد شد و از این رو این آسیب‌پذیری رو بالا خواهد برد و تنوع بخشی به بازارهای صادراتی و بالا بردن سهم اونها از کل آمار تجاری در این میان اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. با مدیر کل محترم دفتر عربی و آفریقای سازمان توسعه تجارت آقای فرزاد پیلتن بیشتر در این باره صحبت میکنم از طریق خط تلفنی که برقرار شده. سلام آقای پیلتن و شب بخیر.
اندام خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و احترام دارم.
خیلی متشکرم. این گزارش به ما چی میگه و آیا به نظرتون میتونیم تغییری بدیم متناسب با آنچه که خود گزارش گویاست که ما باید سبد یا بازارهامون رو باید کاملا پایدارتر و در این حال گسترده تر بکنیم از سبد موجودی که هست و محدوده؟
بله درست، گزارش به نکات مهمی اشاره کرده و خب البته ما در سالهایی که شرایط عادی حاکم بود بر روابط خارجیمون به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و تجاری همواره با این مسئله مواجه بودیم که چون امکانات و ظرفیت‌های کشور به اصطلاح محدود هست، بنابراین باید روی بعضی از کشورها که اولویت هستن در واقع تمرکز بشه تا این بازارها رو از دست ندیم. به همین دلیل یک دیدگاهی بود که عرض کردم در شرایط عادی به ما این در واقع هشدار رو میداد. در شرایطی که کشور هم با مسائل مشکلات هم داخلی هم بین المللی مواجه هست، اصلا ما به عنوان در واقع دولت دارم عرض می کنم با محدودیت امکانات و فرصت ها مواجه شدیم و همچنین ابزارها برای توسعه روابط خارجیمون ناگزیر به این سمت در واقع رهنمون شدیم که واقعا همون دیدگاهی که قبلا هم مطرح بود، ما تمرکز کنیم روی کشورهایی که بیشتر شانس صادرات داریم و توسعه روابط تجاری. این یه نکته. نکته دوم این که خب گزارش ازش غفلت کرده، اونم اینه که ما کشورهای همسایه محدود و کمی نداریم. کشورهای همسایه جمهوری اسلامی ایران حدود 15 کشوره و اینها نسبت به سایر کشورها شاید ما یکی از کشورهای بی‌نظیر باشیم در دنیا و اینکه گفته بشه ما محدود شدیم به همسایگان شاید این اشکال درش مستتر باشه که ما محدود به چند تا کشور خاص شده باشیم در حالی که 15 تا کشور در همسایگی ما قرار دارن، اینا بازار بزرگی هستن. ما اگر بتوانیم ظرفیت‌های تولیدی و صادراتیمون اتفاقا به همین کشورها در واقع شک بدیم به این سمت که سهم بیشتری از این بازارها برای کشورمون تصاحب بکنیم، خب کار خیلی بزرگی انجام دادیم.
این اگری که شما میگید آقای پیلتن یک اگر نظری است یا یک اگر عملیاتی و اجرایی؟ میدونیم که تجار نیازمند اعتمادن، نیازمند ثبات در قوانین و مقرراتی هستن که به اونها قدرت پیشبینی در سرمایه گذاری و اقدام بده و بسیاری از بخشها و اقلامی که صادر میشن معمولاً در مشارکت با تولید کنندگان و فعالان این بخش ها هستن، غیر از حوزه خدمات که ماجراش اصلا متفاوته. ما در این حوزه چه کردیم و آیا اساسا این بازارها که بهش میبالیم که بزرگن از این 15 کشور میدونیم که ما چی داریم که به درد اونها میخوره یا بخوایم راهنمایی کنیم که صاحبان کالا و صنایع در ایران چی باید صادر بکنن؟
بله همینا مشخصه جناب آقای خیرخواه در امکان سنجی ها و پتانسیل سنجی هایی که ما در سازمان توسعه تجارت ایران انجام دادیم.
پس در عمل چرا فاصله داریم؟
بله حتما همینجوره، چون صادرات یه امر بسیار گسترده و فرابخشی هست و همچنین پیچیدگی های خاص خودشو داره و نیاز به عزم و اراده و برنامه کلان در سطح کشور که همه دستگاه ها ببینید من اگه به شما بگم وزارت آموزش پرورش ما هم باید در حوزه صادرات ایفای نقش داشته باشه، بیرا نگفتم.
درسته.
و تا یعنی بحث فرهنگ سازی در حوزه اصطلاح اقتصاد کشور در سایر زمین ها، همه دستگاه ها باید مداخله بکنن و وظایفشون رو به درستی و نقششون رو به درستی ایفا بکنن تا صادرات شکل بگیره. ما بحث زیرساخت های تجاری داریم در حقیقت در این حوزه، بحث جاده های ما، بحث ریل ماست، بحث بنادر ماست، بحث کشتی ما، دریانوردی ماست، از اشیاء خدمت شما، بحث حمل و نقل زمینی ما، کانتینر بری ما، کامیون ما، اینا رو بگیرید تا بحث های استاندارد، بحث های گمرکات ما، بحث های به اصطلاح حتی مثلا لغو روادید تجار ما با سایر کشورها، تسهیل رفت و آمد تجار، اینا مباحث مختلفیش که سازمان های یعنی تقریبا تمام دستگاه های دولتی و حتی غیر دولتی، اتاق بازرگانی ما، اتحادیه ها، انجمن ها، اینا همه باید دست به دست هم بدن تا این اتفاقی که ما به نام افزایش صادرات و افزایش سهم اون از بازارهای منطقه باشه رو ما به درستی ایفا بکنیم. شاید باورتون نشه وزارت کشور ما چه نقشی داره در توسعه صادرات ما. خب وزارت کشور ما جدای از بحث امنیت مرزی، ما اصلا مسئول بازارچه های مرزی جمهوری اسلامی ایران با کشور همسایه وزارت کشور ماست.
درسته.
خب ما بخش مهمی از تجارتمون از طریق بازارچه های مرزی قابل افزایش هست. این هم بوده وزارت کشوره. متولی این به اصطلاح بازارچه ها این وزارت خونه است. یا متولی پایانه های مرزی ما که تا حدود متفاوت از بازارچه هست، وزارت ما شهرسازی ما. اگر ما بتوانیم همه وزارت خونه رو در جهت افزایش صادرات، توسعه صادرات در واقع آرایش بدیم و اولویت در این وزارتخونه به توسعه صادرات در واقع تعلق پیدا بکنه، اون وقت ما میتوانیم شاهد رشد صادرات کشورمون باشیم.
الان میتونم بپرسم که کدوم کشورها اولویت نخست صادراتی ایرانن؟
بله، کشورهای همسایه ما 15 کشور همسایه داریم که شامل عراق، امارات، ترکیه، افغانستان، پاکستان، روسیه، عمان، آذربایجان، ارمنستان، قطر، قزاقستان، کویت، ترکمنستان، بحرین و عربستان. این 15 تا کشور همسایه ماست. ما دو تا شریک عمده تجاری هم داریم که باز جز اولویت اول توسعه صادرات ما قرار دارن، به نام چین و هند. و 4 تا کشور دیگه هم داریم جز همین اولویت اول ما قرار میگیرن به دلایل مختلفی، به نام کشورهای سوریه، لبنان، بلاروس و قرقیزستان، که اینا حجم حدود 85% تا 90% صادرات ما به این کشورها اتفاق میفته. و ما در برنامه ریزی هایی که در سازمان توسعه تجارت ایران در واقع اتفاق افتاده، این کشورها به عنوان اولویت اولمون در شرایط سختی که هم به دلیل کرونا هم به دلیل آثار پیامدهای در واقع تحریم ها کشور ما و تجار ما باش مواجه بودن، ما به این جنبندی رسیدیم که تمرکز روی این کشورها میتواند کمک بیشتری به افزایش صادراتمون در این شرایط داشته باشه تا انشالله در آینده ما از این شرایطی که در واقع درش قرار داریم به راحتی بتونیم عبور بکنیم.
انشالله خیلی بله جملتون.
کشورهایی هم در اولویت دوم داریم، یعنی گزارش باز حالا ممکنه اطلاعات دقیقی از برنامه های سازمان توسعه تجارت ایران نداشته باشه، ولی من اینجا خدمتون عرض میکنم که ما در اولویت بندی هامون 20 کشور دیگر را هم به عنوان کشورهای اولویت دوم در نظر داریم که در واقع برای هر کشور در هر اولویتی ما برنامه های خاص خودش رو در حقیقت در سازمان توسعه تجارت ایران طراحی و برنامه ریزی کردیم و به دنبال اجراش هستیم.
درسته. خب خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای پیلتن، براتون از این موفقیت میکنم و امیدوارم خبرهای خوش رو بیشتری در این حوزه ها برسه. مدیر کل محترم دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران،
خواهش میکنم موفق باشید.
یالا خب شب بخیر، امیدوارم که به روزنامه های چاپ امروز کشور سر زده باشید در هر شهر روستایی که هستید، از طریق تلفن همراه یا صفحه کامپیوتر شخصی خودتون. امیدوارم این فرصت براتون پیش اومده باشه و حداقل بتونید دو سه تا از سرمقاله ها رو هم دنبال بکنید. دنیای اقتصاد مطالب جالبی رو امروز داشت که حالا بحثش مفصل هست، که سرمقالهش هم سرتیتر اولش هم هست، دو قطبی جعلی بورس اقتصاد رو با یک بررسی تحلیلی که اقتصاد رو باید نجات داد یا وال استریت رو مطرح کرده که خیلی خواندنی است. اما جالب تر از اون یک گزارش دیگه است که منتشر شده و اونم مسکن دولتی گروگان ملاکا. منتها این دفعه ملاکا کدوم ملاکا؟ جالبه که گزارش در این روزنامه از به بنبست خوردن تامین زمین در 14 استان به جهت گروگان گرفتن زمین ها و دارایی های زمین دستگاه های دولتی است، که جالبه که نه تنها در دولت 13 هم و با وجود تاکید قانون جهش تولید مسکن در ایران، که دولت های پیشین هم حریف این بخش های حقوقی و ملاکان دولتی در سازمان های مختلف نشدن که زمین های خودشون در شهرهای مختلف آزاد کنن. و جالب اینجاست که حالا گزارش میرسه طبق آنچه که این بررسی صورت داده که ثبت نام فقط در 500 شهر کشور از 1300 شهر انجام شده و بسیاری از استان ها، تقریبا میشه گفت نیمی از استان ها این کار متوقفه. امیدوارم که گرامیان در دولت، منتها این بار نه وزارت راه شهرسازی، امیدوارم که در حوزه فرماندهی اقتصادی دولت به این برنامه در رادیو اقتصاد توضیحاتی رو دارن عرضه بکنن. این میکروفون به روی اونها بازه. کاش میشد یک نمایشگاهی برای عیان کردن فواید و مضرات ارز 4200 تومانی هم برگزار میکردیم، ولی خب ظاهراً زور لوازم خانگی بیشتره. به همین خاطر لوازم خانگی یه نمایشگاه بزرگ بعد از کلی موقعیتایی که الان تولید محصولات، طراحی بهتر بگیم، طراحی تولید و فروش محصولات در ایران پیدا کرده، حالا در 21 نمایشگاه لوازم خانگی با هدف معرفی محصولات با کیفیت ایرانی در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار میشه. 411 شرکت داخلی، 7 شرکت خارجی قطعه‌ساز در این نمایشگاه شرکت کردند و تا 28 آبان ماه برپا خواهد بود. بیشتر در این باره میشنویم از دبیرکل محترم انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، آقای هاشمی. سلام و شب بخیر.
منم عرض سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون دارم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. به نظر میرسه که یک فرصت مغتنمی است. ارزیابیتون از نمایشگاه چیست؟ استقبالی که صورت گرفته و به ویژه که میدونیم قلب این کار در کنار ظرفیت‌های موجود صنعتی در ایران، امروز حوزه طراحی به علاوه فناوری کارآمد هست. میتونید بیشتر توضیح بدید؟ چون توی خبر هم هست 7 شرکت خارجی قطعه‌ساز، نمایشگاه داره چی میگه؟ فقط تولیدات رو به نمایش میذاره یا اینکه واقعا ظرفیت تازه‌ای رو به روی صنعت کشور هم باز میکنه؟
عرض کنم خدمتتون که ما امسال واقعا یه نمایشگاه چه به لحاظ تعدادی چه به لحاظ ماهیتی متفاوت از در واقع سالهای پیشین هست. ما پارسال در شرایط حالا پاندمی کرونا هولوش 176 واحد تولیدی شرکت داشتن با حدود 16000 متر مربع سالن‌های رو تحت پوشش قرار داده بودیم. امسال انجمن صنایع لوازم خانگی ایران به عنوان تنها تشکل ملی کسب و کاری در صنعت لوازم خانگی کشور با فعالیتی که انجام داد، هولوش همین که شما اشاره فرمودید 418 واحد رو تحت پوشش قرار دادیم و که 7 شرکت خارجی از ترکیه و کره جنوبی در بخش قطعه سازی و 411 شرکت هم داخلی که در دو طیف محصول سازان و قطعه سازان شرکت کردن در نمایشگاه. هولوش 36,000 متر مربع رو در واقع تحت پوشش بردیم، یعنی تمامی سایت نمایشگاهی شرکت سامی نمایشگاه ها رو در واقع تحت پوشش بردیم و به طور مؤثر هم بخش قطعه‌سازی ما شرکت کردن، هم بخش محصول سازان در تیپ‌های مختلف. از طرفی ما در از شرکت‌های دانش بنیان رو در یه سالن به نام فن بازار داریم که عرضه کنندگان فناوری و دریافت کنندگان یا متقاضیان فناوری که بدنی سند باشن رو در نمایشگاه داریم که بسیار بستر مناسبی است برای ارتقاء کیفی و استفاده از فناوری های نو. شرکت های دانش بنیان، استارتاپ ها، مراکز نوآوری همه خدا رو شکر شرکت دارن و بسیار نمایشگاه پرباری هست. به اضافه این که ما فردا در واقع نشست تخصصی داریم، پنل تخصصی برگزار میشه، از 3 کشور مختلف هیئت های تجاری رو دعوت کردیم، کشور عراق، لبنان و هند، که اونا حضور خواهند داشت و نشست بسیار خوبی خواهد بود. از دانشگاه تهران از اساتید دعوت کردیم که در واقع چالش های صنعت لوازم خانگی در زمینه فناوری رو، آینده صنعت لوازم خانگی، چالش ها و راهکارها به خصوص در بخش فناوریش مورد بررسی قرار میگیره و امیدواریم که انشالله حتما با این هیئت های تجاری که امروز هم یه بازدید مفصلی رو بنده در معیتشون از سالون ها داشتم، منتج به عقد قراردادهای صادراتی در صنعت لوازم خانگی کشور بشه فردا.
بسیار خوب. این نقطه عطف خیلی مهمی است و میتونه نوید یک تحرک بیجه هم باشه. تصور میکنید که ما قابلیت رقابت رو خواهیم داشت با بسیاری از محصولات مشابه؟
عرض کنم خدمتتون که ما واقعیتش خیلی صادقانه خدمتتون عرض کنم، به لحاظ کمی الان در شرایط خوب مناسبی قرار داریم. ما عمدتاً الان با هماهنگی که با معاونت محترم علم فناوری ریاست جمهوری انجام دادیم، اقدام کردیم به تشکیل کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار لوازم خانگی. این کانون محور فعالیت‌هاش در واقع فقط در رابطه با فناوری و استفاده از مواد نو و فناور در صنعت لوازم خانگی است که مستقیما ارتباط پیدا می‌کنه با موضوعات کیفی نه کمی. و بنابراین با ترسیم درخت، در واقع درخت‌های فناوری در صنایع محصولات مختلف، کاملا در دنیا مثلا در یک کالا چه قطعاتی با فناوری‌های بالا استفاده میشه موضوع بحث ماست که متمرکز هست روی بحث کیفی و استفاده از فناوری‌های نو.
درسته.
بنابراین واقعیتش اینه که بله، این پتانسیل رقابت و رقابت پذیری در صنایع کشور وجود داره، در واقع مشروط و منوط هست به یه سری تغییرات در تفکر مدیران بنگاه‌های صنعتی یا یه سری حمایت‌های ویژه‌ای که توسط دولت و حاکمیت باید انجام بشه و خدا رو شکر ما در این مسیر داریم حرکت می‌کنیم. انجمن صنایع لوازم خانگی ایران این تعهد رو واقعا داره که انشالله ما در این مسیر به پیشرفت‌های قابل توجهی دست پیدا بکنیم و این ریل گذاری صورت گرفته.
خب این ریلی که شما دارید میگید، چون یه چیزی در ذهن من لنگ و کمه، بذارید اینو بپرسم که شاید بتونیم یک نتیجه خوبی هم بگیریم. و اونم این است که آقای هاشمی، آیا انجمن تا به الان به سمت ایجاد یک اندیشکده یا پژوهشگاه صنعتی ویژه برای مطالعات لوازم خانگی هم در سطح جهان، هم به رصد فناوری‌ها و خدمت رسانی به همه اعضای خودش، این 411 یا 418 تایی که اشاره کردید در ایران، قطعه‌سازان از این دست